سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
هزار توی تاریکی، نوشته مهدی جعفری، با صدای رضا عمرانی. دوشنبه بیدار که شد سردرد خفیفی داشت، اما نمی توانست مرکز درد را پیدا کند. پشت پلکایش سنگین بود. دردی توی انگشت‌ها و توی کتف و بازویش بود. تصور گنگی از وقایع شب قبل داشت. بیشتر به خاطره دور یا یک خیال شباهت داشت، یا اینکه می توانست همش فقط کابوس باشد. بلند شد. کتری را روی اجاق گذاشت. سیگار روشن کرد. توی معدش می سوخت و سوزش تا میانه های قفسه سینه‌اش بالا می آمد. توی حمام رفت. زیر دوش سردردش کمتر شده بود. خستگی رفته بود و جایش را به یک اضطراب کشدار داده بود. تمام شکمش انگار زیر یک فشار نرم اما پیوسته به هم می پیچید. دیروز تقریبا هیچ غذای درستی نخورده بود. حوله را به دور خودش پیچید. توی آینه انگار خودش نباشد. انگار چیزی شبیه او توی آینه وقت زده بود و نگاهش میکرد. لبها کبود، زیر چشمها تا روی گونه گود افتاده، خط خنده کنار لب عمیق‌تر و توی سفیدی چشمش زردی و قرمزی به هم آغشته بود. اما تحریش زبر و ژولیده‌اش چیزی بود که عصبیش میکرد. دست برد و تیغ اصلاح را برداشت، اما دل و دماغی نداشت. از حمام بیرون آمد، چای دم کرد، دو تا تخم مرغ نیمرو کرد و فقط لقمه اول را با نان خورد، بقیه را خالی و به زور چای خورد. سیگاری روشن کرد، به سمت دریچه رفت و کرکره را کنار زد. کمی دریچه را باز کرد. نرم بادی، نه سرد و نه گرم، تو آمد. آفتاب کاملا بالا آمده بود و پرتو روشنش را کف حیاط می ریخت. گویی می خواست آشفتگی را بیشتر نشانش دهد. بازگشت. کامپیوتر را روشن کرد و شروع کرد به خواندن قسمت دیگری از متن. نه، نمی توانستم. نمی شد. راهی نبود. چه خوشخیال بودم. چه احمق. نمی توانستم ردی از سی بیابم. انگاری نامرئی شده بود. یا شاید اصلا اینجا توی این شهر نبود. باید راه دیگری میافتم. اما چه راهی؟ گویی که پیش از آغاز، پیش از آن که حتی بتوانم تصوری از صورتک مرگ بر چهره قربانیم داشته باشم، همه چیز تمام شده بود. اما نکته عجیب این که چند روز بعد اتفاقی او را توی یک فروشگاه مواد غذایی دیدم. شاید همون لحظه به کارم ایمان آوردم. این می توانست نشانه‌ای باشد. نشانه‌ای روشن از درستی مسیری که انتخاب کرده بودم. آن روز نتوانستم سر صحبت را با او باز کنم. آن چشم‌های مرموز و شکاک چیزی بود فراتر از توان و اراده من. یا شاید گذشت سالها این امر را ناممکن کرده بود. اما بالاخره با او تماس گرفتم. داستانی را که البته کاملا هم دروغ نبود برایش تعریف کردم. اینکه پدرم در شهرستان مریض است و اینکه کاری ندارم و اینکه فعلا فقط به یک جای خواب احتیاج دارم. قرار شد فرداش هم دیگر را توی لابی یک هتل. کمی چشمش را مالید. گوشی تلفن را برداشت و شماره گرفت. صدای زن. بله؟ یه دست چلو کباب. نوشابه؟ نه. سالاد؟ نه. آدرس لطفاً؟ اشتراک 137. سیگاری آتش زد. دو نظریه داشت. یا تمام این یک بازی بود که راه انداخته بودند و اینطوری از شر یک عده راحت می شدند و قربانی آخر لابد او بود و تمام کاسه کوزه ها سر او می شکست، یا اینکه کسی می خواست او را توی تله بیندازد و شاید آخر سر او را هم نفله کند. برای او دومی راحت تر بود. کاملا امکان داشت بتواند کاری انجام دهد و از این مخمصه نجات پیدا کند. باید میان آشناها می گشت. اما از کجا شروع می کرد؟ و دوباره خواند. اندر فواید بیشباهتی برخس. توی آینه خیره شدم به این چهره جدید که حالا برای سومین بار پشت او مخفی می شدم. مردی جوان با چشمهای سبز و موی روشن کمتر بلوند و بیشتر قهوه‌ای، با صورتی تکیده، لبهای سفید و یک بینی قلمی کشیده. گذاشتن یک سبیل نازک قهوه‌ای همخوان با لنزهای رنگی همه چیز را کامل می کرد، اما هنوز بیش از آن به آنچه بود به خودش شباهت داشت و شاید بسیار دور از آنچه باید باشد. اما مگر قرار بود چه باشد؟ این استرابم را بیشتر می کرد. گاهی اگر فقط وانمود کنیم کافی است. شباهت بسیار شاید بیشتر شک برانگیز باشد تا اندکی بیشباهتی. حق با من بود. با همین چهره چند باری به محل کار آقای بی سرک کشید. حتی با چند آدم آشنا برای لحظه رو در رو شد. اول بار با همین چهره در آپارتمانی را زد و وقتی خانم ای را آن سوی در دید چنان شوکه شد که دوستاش خودش را توی بغل او میانداخت و زار زار می گریست. اما گمان کنم همیشه همه جا و به هر شکل کاری بهتر از گریه کردن هم هست. با چهره جدیدش از خانه بیرون رفت. سوار ماشین شد. مسیر طولانی راند و کنار بازارچه محله‌ای پیاده شد. پیچید توی کوچه باریک و دراز که جویی جناغی شکل آن را به دو نیم می کرد. بوی زحم غذا و پیازداغ با بوی لجن مانده در جو و بوی خاک نمزده در هم شده بود. خانه های کوچک و بدقواره باریک سازی شده تنگ هم تا انتها ادامه داشت. کوچه های فرعی را می شمرد تا اشتباه نکند. پیچید توی یک فرعی تنگ 4 متری که بن‌بست بود. کنار خانه ایستاد. دوباره نگاهی به پلاک آبی رنگ سردر خانه انداخت. در کوچک کرم رنگی داشت که تمام نوار باریک پایینان زنگ زده بود. دیوار سیمانی چرک و ترک خورده بود. در حاشیه یکی از ترک ها تکه سیمانی ریخته بود و آجر و پشت آن اوریان خود را نشان می داد. درست سر ساعت حاضر شده بود. در زد. 3 بار. 3 تقه. پسر جوانی با یک زیرپوش و شلوارک که تحریش زبر و موهای به هم ریخته ای داشت در را باز کرد. همان جوان بار قبل نبود. آن یکی درشت‌تر بود و سیر سبزه. اما شباهت بعیدی با هم داشتند که نمی‌شد گفت در چه چیز است. فقط کنار رفت. پول را همان بار قبل نقدی داده بود. خانه خیلی هم کوچک نبود. در انتهای حیاط، روبروی در، چند اتاقک باریک سازی بود. بوی تریاک توی فضا پیچیده بود. سمت چپ ساختمان اصلی بود. کنار در سالن ماند. باید تا حد امکان کم حرف می زد. فقط وقتی ضرورت داشت. آن هم 2 یا 3 کلمه. صدای در زدن شنید. این بار همان پسر بار قبل از توی یکی از اتاقک ها بیرون آمد و رفت به سمت در. مردی میان سال و چاق تو آمد. مستقیم رفت توی یکی از اتاقک ها. زنی از سالن بیرون آمد. کوتاه قامت. قبای بلند و تیره پوشیده بود. موقعی راه رفتن لنگر می انداخت. بچه 4-5 ساله‌ای بال قبای زن را گرفته بود و نق می زد. زن بی اعتنا رفت سراغ بند رخت. تون تون لباس ها را بر می داشت و روی دستش می انداخت. ناگهان برگشت و کمی بچه را هل داد و گفت وای خفم کردی، صبر کن. اندکی بعد مرد بیرون آمد. نوک دماغ عقابیش را می خاراند. اول کارت را داد. سرش پایین بود. مثل اینکه از نگاه به هر چیزی شرم داشت. عکس توی کارت شباهت دور و بعیدی با او داشت. جوانی با چشمان سبز، موی قهوه‌ای و بینی کمی کشیده. اما گونه‌ها برافروخته بود. بینی هم شاید کمی بزرگتر و موها خیلی خیلی کم جد داشت. هیچ کدام از اینها اهمیت نداشت. حتی انتظار چهره غریب‌تر را داشت. این اسم روی کارت بود که چنان بیگانه، چنان غریب و چنان بی‌شباهت به او بود که هیچگاه حتی اگر 10 سال هم می‌گذشت به آن عادت نمی‌کرد. غلامعلی برزگر، فرزند طغرل. کارت را توی جیبش گذاشت. در جعبه را باز کرد. کلتی مشکی رنگ و مات آنجا آرام گرفته بود. وحشت کرد. لحظه‌ای فکر کرد بهترین کار پس دادن کلت است. آن را توی دست‌های مرد که آویزان مانده بود می‌گذاشت و او را با چشم‌های درشت و خمار و خسته‌اش که حتی نگاه هم نمی‌کردند وامی نهاد. اسلحه را از لوله‌اش گرفت و بیرون آورد. بعد دو دستی آن را گرفت و با حسی که آمیختی از ترس و لذت بود خیره شد به آن. مرد اسلحه را از او گرفت و گفت مواظب باش، تو هیچ بانکی از این کارت استفاده نکن. زامن اسلحه را کشید. این زامنشه. الان آماده است. فقط باید ماشه رو فشار بدی. خشابش هم پره. اسلحه را به او داد. کلت را توی جعبه گذاشت و کارت و جعبه را توی کیفش گذاشت. خیلی سریع از خانه بیرون رفت. کوچه را با قدم‌های تند رد کرد و تمام مسیر را تا خیابان به حالت نیمه دو رفت. به هیچ چیز و هیچ کس نگاه نمی کرد. سوار ماشین شد و یک سر تا خانه راند. حالا باید ماشینی تهیه می کردم. این قسمت جوری نوشته شده بود که گیجش میکرد. انگار که میتوانست در این حال در متن هم از 2 نفر صحبت کرده باشد و هم صرفاً 1 نفر. شاید با خواندن بیشتر متوجه میشد. صدای زنگ را شنید. گوشی آیفون را برداشت. بله؟
بگ موتوریم. غذا آوردم.
بیرون رفت. آفتاب تیز میتابید و هوا غبار گرفته بود. غذا را گرفت. برگشت و غذا را گذاشت روی میز کامپیوتر. با اشتها خورد. بعد از توی کیفش تکه‌ای بیرون آورد و روی زبانش گذاشت. چای ریخت. روبروی مانیتور نشست. چند صفحه‌ای را رد کرد تا جمله‌ای با فونت درشت توی چشمش آمد. نشانه ها زبانی می سازند، اما نه اون زبانی که تو در انتظار آنی، کالوینا. انگار این جمله صرفاً برای این آنجا بود که او را مخاطب قرار دهد، که یادآوری کند سر کار رفته. قبلاً آن را خوانده بود، اما هرچه تلاش کرد، یادش نیامد توی کدام کتاب بوده.
یک چیز مسلم است، من سعی نمی کنم دروغ بگویم، اما سعی هم ندارم که همه چیز را بگویم. نمی دانم پایان داستانم به کجا و به چه شیوه ختم خواهد شد. یا شاید حتی نتوانم پایان را بنویسم. بدون شک بخشی از آنچه می نویسم خیلی با آنچه در تصور داشتم فاصله دارد. همانطور که بخشی از تصوراتم هم با آنچه واقعا اتفاق افتاده فاصله دارند. شاید در نهایت موفق شوم نشانه ها را بازسازی کنم. از سوء تفاهمی که ممکن است بین خواننده و نویسنده پیش بیاید لذت می برم. اما گاه حتی خودم هم در این نه توی مرگندود گم می شوم و تازه باید تا حدودی اینها را نه در جایگاه خودم بلکه در جایگاه انسانی دیگر به عنوان موجود خیالی بنویسم که هرچند بی‌شباهت به من نیست اما گاهی رفتاری بس بعید دارد. پس این عبارت را در بالا آوردم نه صرفاً به عنوان تلنگری به خواننده بلکه حتی برای یادآوری به خودم. ته سیگار انگشتش را سوزاند. آن را توی زیر سیگاری انداخت و انگشتش را مکید. چشمانش را بست. پشت پلک ها را با انگشت مالش داد و دوباره خواند. صفحه ها را تون تون رد می کرد. به امید یافتن چیزی، علامتی، دنبال کلمه‌ای، عبارتی یا عنوانی می گشت که شاید جلبش کند. اولین بار که به خانه ای رفت، حضور قطعی مرگ، انسان شاد، آقای بی، پیرمردی که بیش از هر چیز به مقام، بالاخره پا به دفترش گذاشتم، با شکمی فربه، میان کله بیمو، دست‌های کوچک و گوشتالو، قبقبی برآمده که انگاری برای این آنجا بود که او را زشت‌تر از زشت کند. خیلی مطمئن نشسته بود. گمان می‌کنم دارم در شرح جزئیات زیاده روی می‌کنم، پس به اصل ماجرا می‌پردازم و در صفحات بعدی سعی خواهم کرد بدون حاشیه روی، البته اگر بتوانم، به سادگی مرگ آقای بی را بازسازی کنم، آنگونه که اتفاق خواهد افتاد. ادامه دارد.
این داستان ادامه دارد.